أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نظر الی زوجه به شهوتن بود. بحث در این است که نظر به زوجه به شهوتن اگر موجب امناع بشه یقیناً حرام، ولی اگر موجب امناع نشه بحث هست که آیا حرام است یا حرام نیست. مرحوم صاحب جواهر و جماعتی قائل به حرمت شدند و استدلال شده برای اثبات حرمت نظر به زوجه به شهوتن ما عدم الامناع به وجوهی. وجه اول وجهی است که هم صاحب جواهر داره هم آی خویی داره. میگن در صحیحه معاویه ابن عمار امام فرمود دعا کنید در حال احرام، بخوانید احرم لک شعری و بشری و لحمی، تا به اینجا میرسد من النساء و الثياب و الطيب. حالا این لفظ احرمه هست یا لفظ احرمه هست، هر کدام باشد مفادش این است که خدایا بر خودم حرام می کنم نساء را، اطلاقش می گیره، ولون استمتاع با نساء را به نظر به شهوتن. به نظر ما این استدلال تمام نیست. اولا ما عرض کردیم سابقا، الانم تکرار میکنیم، این صحیح در مقام تشریع نیست، در مقام دعاه. در مقام دعا فل جمله حرام باشد نساء، عرف مخل به غرض نمی داند. ممکنه دعا کننده در مقام بیان تفاصیل حکم نباشه. حالا عرض میکنم برو، ما داریم به کلام امام استدلال میکنیم که فرمود بگویید احرم لک شعری و بشری من النساء. کافیست در تمامیت این دعا حرمت جماع با نساء که استمتاع متعارف از نساء هست، همین حرام باشه کافیه که بگن دعا کن بگو خدایا نساء را بر خودم حرام کردم. در مقام بیان تشریع احکام که نیست که بگیم اصالت الاطلاق میگه که مطلق مراد است، مطلق استمتاع از نساء حرام است. یعنی حرام کردن نساء بر خودم به تمام وجودم، بر ذره ذره وجودم حرام بشود نساء. و الا شما بفرمایید مخی یعنی چه؟ بر نمیدونم احرم لک شعری و بشری و عظامی و مخی و عصبی، تحریم نساء بر عصب و مخ یعنی چه؟ مگه مخ چه استمتاعی میبرد از نساء؟ مخ یعنی مغز و استخوان. این یعنی بر ذره ذره وجودم حرام کردم نساء را و ثیاب را و تیب را. آی زنجانی دیدیم این اشکال رو که ما عرض کردیم دارن، اضافه بر این اشکال هم مطالبی از ایشون نقل شده و العهدت و علی الناقل که ایشون گفتن خب این احرم لک شعری و بشری من النساء، این مفادش این است که محرم انشاء می کند بر خودش حرمت نساء را، اما معناش این نیست که شارعم 100% با انشاء او همراهی می کند. نه خیر، تو مستحب است به طور مطلق انشاء کنی تحریم نساء را، شارع هم برخی از استمتاعهای از نساء را بر تو شرعا حرام می کند. امام معصوم به ما هو مکلفان یا به ما هو مبین لاحکام الله فرق میکنه. به ما هو مکلفان مثل بقیه مکلفین انشاء میکند تحریم نساء را بر خودش، اما خداوند متعال میفرماید که ما بخشی از انشاء تو را امضا میکنیم. اشکال نداره. خب این یک فرمایششون. بعد فرمودن خب حالا کسی که دعا میخونه میگید که او برش حرام شد مطلق استمتاع از نساء. من نمیخوام دعا بخونم، من میخوام اینجوری بدون دعا محرم بشم. نگید آقا احتمال فرق نیست بین کسی که این دعا را بخواند و کسی که این دعا را نخواند. میگیم اولا چرا احتمال فرق نباشد؟ بله اجماع مرکب را اگر مطرح میکنید کسی این تفسیر را نداده است، بله، اما این میشه عدم القول بالفصل. عدم القول بالفصل در اجماع مرکب که ارزشی ندارد. ابداع قول ثالث در معالم هم خوندیم جایز است، مگر اجماع مستقلی بر ابطال قول ثالث ما داشته باشیم که اون ثابت نیست، اون میشه قول به عدم الفعل. بعد ایشون فرمودن علامان و قلعن که خب قبول سلمنا، با عدم الفعل میخوایید از کسی که این دعا را خواند و از مفاد این دعا فهمیدیم بر او مطلق استمتاع از نساء حتی نظر به شهوتین هم حرام شد، تعدی کنید به کسی که این دعا مستحب را نخوانده است. خب لولا یعکس، خب کسی که این دعا مستحب را نخوانده است بر او حرام نشده است نظر به شهوتین، از اون طرف القائه خصوصیت کنیم و از اون طرف عدم الفصل رو پیاده کنیم. این فرمایش ناتمامه، اما این فرمایش اخیر لعله سهو من المقرر چرا؟ برای اینکه اگر ما بین دو مورد احتمال فرق ندیم، یک وقت هر کدام از این دو مورد اماره دارد، یک وقت نه، یکیش اماره دارد یکیش اصل دارد. اگر هر دو اماره داشتن، مثلا کسی که این دعاء مستحب را میخواند طبق عمومات میگیم بر او نظر به شهوتن به زن حرام است، کسی که این دعاء را نمیخواند طبق عمومات میگیم نظر به شهوتن بر او حرام نیست. خب تعارض رخ میده بین این دوتا اماره و باید نسبت بین این دو اماره رو بسنجیم. آیا عام و خاصن؟ مثلا یک عام می‌داریم نظر به شهوتن به زن حلال است، اون عامه. این دلیل که میگفت کسی که این دعاء مستحب را بخواند نظر او به شهوتن به زنش حرام هست، اون اخسته خاصه، مدلول التزامش اینه که اگر کسی این دعا را هم نخواند باز نظر او به شهوتن به زنش حرام است به عدم الفضل. این میشه دلیل خاص. این در صورتی که هر دو اماره داشته باشن نسبت سنجی میکنیم بین این دو اماره. اما در مقام فرض اینه کسی که این دعا را نخواند، شما توسل میکنید به اصل براءت، به اصل براءت توسل میکنید، میگید نظر او به شهوتن به زنش جائز است. خب مثبتات اصالت البراءه که حجت نیست، چجور میخواید عدم الفضل جاری کنید؟ فرق میکنه با اون عدم الفصلی که در مورد کسی که این دعاء مستحب را میخواند جاری کردیم. اونجا اماره داشتیم، این ظاهر سعی معاویه ابن عمار بود که بر اون نظر به شهوت بزنش حرام میشود. مثبتات اماره حجته. فرض اینه که شما عدم الفصل رو در این اشکال اخیر پذیرفتید، باز اشکال میکنید. اشکال اخیر میگه عدم الفصل رو قبول میکنیم لمن لا یعکس. اگر هر دو طرف اماره داشتن و نسبت سنجی میکنیم بین این دو اماره. در مورد ما کسی که دعاء مستحب نخواند اگر اماره هم داشته باشه برای اینکه نظرش به شهوتن به زوجه جایز است، اون عام جواز استمتاع از زن است مطلقا. نساؤکم حرثٌ لکم مثلا، یا خلاصه اون ادله‌ای که میگه استمتاع از زوجه مطلقا جایز است ولو به نظر به شهوته، اون عام فوقه، اون میشه عام. اما اون دلیل در مورد محرم که این دعاء مستحب را خواند، صحیح معاویه بن عمار که گفت حرام هست بر او استمتاع از نساء مطلقا، او دلیل خاصه، مدلول التزامش اینه که کسی که دعا هم نخواند در حال احرام بر او حرام میشود نظر به شهوته. این خاص بر اون عام مقدم میشه. اینجا هم که اصلا بحث اصل براءت بود در مورد کسی که این دعا را نمیخواند، و اصل براءت که دیگه مثبتاتش حجت نیست. اما اون مطلبی که فرمودن احتمال فرق ما میدهیم، احتمال فرق فقهی نیست. هر احتمال فرقی که بحث اجماع مرکب نیست. این که ما بین کسی که دعا مستحب را بخواند یا نخواند فقهیاً احتمال فرق نیست، ولو کان لبان. میمونه اون فرمایش اول ایشون که فرمودن، اجازه بدید فرمایش اولشون که فرمودن خب این آقا که دعا مستحب میخواند انشاء میکند که من بر خودم حرام کردم استمتاع از نسارا، این دلیل نمیشه که شارع او را تأیید کامل بکند. این هم خلاف ظاهر. امام داره یاد میده به این معاویه بن عمار که این دعا را بخوان، حتی اگر احرمو باشد، یعنی من خودم را محروم میکنم، انشاء میکنم که من محروم باشم از نساء. خب این امام داره تعلیم میده این دعا را، ظاهرش اینه که دعایی را تعلیم میده که شرع مقدس این دعا را به طور کامل پذیرفته، ولذا نساء و ثیاب و طیب آمد که شرعاً موضوع حرمت در حال احرامه. ابتغی بذلک وجهک و دار الاخره، ملابس دوخته، لباس های دوخته رو ثیاب، یعنی ثیاب مخیطه. میدونم اون قید خورده دیگه، و الا در حال صوبه الاحرام داره میگه احرم لک شعری من النساء و ثیاب، یکی نمیگه بهش آی دروغگو پس این لباس های احرام چیه پوشیدی؟ این قرینه است برای اینکه ثیاب یعنی ثیابی که ثیاب اعتیادیه، قمیص و سروال و اینها. اون اشکال دیگری است که ما هم قبول داریم، اون اشکال اولی است که ما هم قبول داریم، قبلا عرض کردیم. ایشون هم فرمودن که این در مقام دعاست، ظهور در این ندارد که در مقام بیان تشریع است تا اطلاق گیری بکنیم. ما این اشکالی که قبول داریم، یه اشکال دیگه هم میکنیم. ما اینه که ما بارها گفتیم حذف متعلق مفید عموم نیست. من زن را بر خودم حرام می کنم، چه چیزی از زن را بر خودت حرام می کنی؟ این در مفید عموم نیست. اگر یک خطابی آمد گفت الخمر و حرامان، یعنی جمیع انتفاعات از خمر حرام است، نه، قدر متعقن که شربش حرام است. این اشتباهی که ما بیاییم بگیم اطلاق دارد الخمر حرامون، یعنی بیعه حرامون، شراعه حرامون، تخلیله حرامون، صنعه حرامون، نه، قدر متعقن که شربه حرامون. حسب متعلق مفید عموم به نظر ما نیست. خب پس این دلیل قابل قبول نبود. دلیل دوم بر حرمت نظر به شهوته، این رو در جواهر آورده. در حال احرام زوجت بر تو حرام است. بله؟ اجازه بدید. اگر شما بیایید بگید که من بر خودم حرام می کنم زنم را در حال احرام، بله؟ روشن نیست، شاید وضعش حرام باشه. پس نظر به غیر شهوته نشانه به موهاش، نظر به غیر شهوته جلال خالق، این دیگه چی؟ بابا این نیست، نه اینکه جل توها کل اجنبیه. بابا میگه بر خودم زنم را حرام کردم، خب این قدر متعقن که وضع او حرام است. نظر به غیر شهوته هم شما میگید حرام است؟ این ظهور عرفی نیست. خب حالا اصل اشکال اینه که این دعا است و در مقام تشریع نیست. حالا این اشکال رو بپذیری. استدلال دوم که در جواهر است، ایشون فرموده ما در روایاتی داشتیم مس به شهوتن حرام است. چرا؟ برای اینکه در روایت داشت که در صحیحه حلبی داشت مس امرأته به شهوتن قال علیه دم و شاتن، مس امرأته به غیر شهوتن. امام فرمود اشکال ندارد، در صحیح علوی از یده و یده علا زوجته به غیر شهوتن قال نعم، و ینزلها من المحمل قال نعم، قال یده به شهوتن قال علیه شاتن. ظاهرش اینه حرام وضع ید علل زوجه به شهوته. در اون انزال از محمل داشت لا بأس ان ادرکت الشهوه الا ان یکون قد طلب ذالک، یا الا ان یکون قد تعمد ذالک. پس وضع ید علل زوجه و مس الزوجه به شهوته این حرام است ولو موجب خروج منی نشود. صاحب جواهر فرموده که بابا نظر که اقوا لذتنه، اقوا استمتاعنه از مس. واقع مطلب اینها برای ما روشن نیست. خود صاحب جواهر در جاهای دیگه اشکال کرده به این فهواگیری ها. واقعا ما چه میدونیم؟ شاید نظر خب چون متعارف هست، مرد زنش رو نگاه میکنه، خب حالا تسهیل قائل شدن گفتن به شهوتن هم میتونی نگاه کنی، اما دست زدن به او نه، این که دیگه مورد حاجت نیست. اگه به شهوت باشه دست نزن، اما نظر خب حالا شارب تسهیل قائل شده باشه در موردش. ما چه میدونیم نظر به شهوت از مست به شهوت بدتره؟ بله حمل به شهوتن که یقیناً از نظر به شهوتن بدتره، بغلش میکنه از محمل میارتش پایین، این که مسلم ملاکش اشد از نظر به شهوتن. چجور ما تعدی کنیم از حرمت او، حرمت انزال من المحمل به شهوتن به حرمت نظر به شهوتن؟ حتی یدع و یده به شهوتن هم که حرام شد، ما نمیدونیم واقعا ملاک حرمت او چیه، میتونیم تعدی کنیم به نظر به شهوتن یا نه. پس این فهوا برای ما ثابت نیست. دلیل سوم هم باز در جواهره، فرموده که قدی و تمسک به صحیحت معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن محرم نظر الى امرأته فامنا او امضا و هو محرم قال لا شیء علی ولكن یستغفر. صاحب جواهر فرموده که خب امضا که خصوصیت نداره، امضا چه خصوصیتی داره؟ قطعا امضا دخالتی در حکم شرعی نداره. خب امام پس فرمود کسی که نظر میکنه به امرأش به شهوتن باید استغفار بکنه. خب استغفارم که کشف بکنه از این که این آقا مرتکب گناه شده. خب جواب از این فرمایش اینه که کی میگه که امضا دخالت نداره در حکم شرعی؟ از کجا میگه؟ چون شما رفتید وضوع دیدید که مذی موجب بطلان وضوع نیست، مذی نجس نیست، بعد اومدید میگید که خب حالا که این دوتا حکم فهمیدیم معلوم میشه که مذی در شرع مقدس هیچ حکمی ندارد. و شاید در بحث حرمت نظر دخالت داشته باشه، نظر به شهوتن اگر موجب امنا یا امضاء بشه حرام باشه، چه میدونیم؟ اگر بنا بود امضاء دخالت نداره، احتمال دخالتش در حکم شرعی نیست، پس چرا سائل گفت فامنا و امضاء؟ برای چی گفت؟ پس چرا نگفت نظر علم رأتهی و هو عطشان؟ خب احتمال دخالت عطش و تشنگی در این حکم نیست، چرا اونو نگو؟ ولی فهمنا و امضا چون دخالتش محتمله مطرح کرد، چرا بگید احتمال دخالت این حکم، این امضا در حکم نیست؟ مگه بگید فقهیان احتمالش نیست که اونم امر نادرستیه؟ چرا فقهیان احتمالش نباشه؟ اما راجع به استغفار، استغفار که میگه دلیل بر حرمته، نه استغفار دلیل بر حرمت نیست. ولی خدا به پیغمبرش نفرموده که فسبح بحمد ربک و استغفره. حضرت نوح مگه نگفت خدایا منو ببخش، رب اغفر لی؟ مگه راجب حضرت داوود نیست که فغفر ناله؟ پیغمبر در شبانه روز مگه نیست در روایت که انه لیغان علی قلبی کل یوم و انی لاستغفر الله 70 مره قریب به این مضمون. استغفار یعنی طلب بخشش، بخشش از گناه یا بخشش از ارتکاب حدادت. میدونم شما وقتی اگر یکی سرما خورده با شما صحبت میکنه میگه آقا ببخشید سرما خوردم، صدام یه مقدار نامطلوب خش داره، یعنی گناه کرده. آقای زنجانی نظرشون اینه، میگن استغفار دلالت بر حرمت فعلیه نمی کنه، ولی دلالت بر حرمت شأنیه می کنه. این دلیل میشه که این فعل در حال عمد و اختیار حرام بوده. آقای زنجانی عرض میکنم اینو اجازه پس کامل توضیح بدم، سه نظر راجع به استغفار هست. نظر اول این که میگن استغفار ظهورش در این است که این مستغفر مرتکب حرام فعلی شده. این یک نظر. نظر دوم اینه که آی خویی قائلن ما بعید نمیدونیم که اصلا استغفار ظهور در ارتکاب حرام ندارد. بخت طلب بخشش است ولو از فعل مکروه و فعلی که حدادت دارد، مثل ترک اولایی که انبیا گاهی انجام می دادن، یا پیامبر صلوات الله علیه و علی اهل بیت الطاهرین گاهی احساس میکرد که در معاشرت با مردم دلش یه مقدار کدر شده، حقش هم بود، با اون افراد هر کی نشست و برخاست میکرد همینجور میشد دیگه. پیغمبر مجبور بود که با اونها نشست و برخاست کنه، کدر میشد، لیغان و علا قلبی، اونم با استغفار میخواد اون کدری برطرف بشه، کدری که پیغمبر احساس میکنه. نه ولا حضاظت شعنیه به خاطر تضاهم مجبور مرتکب بشه، حتی این فعل که حضاظت داره پیغمبر اگه مجبور نبود با کذا و کذاها می اومد فامیل می شد. خب عرض شد خدمتتون که پس قول اول دلالت استغفار بر حرمت فعلیه، قول دوم دلالت عدم دلالت استغفار بر حرمت مطلقا، بلکه دلالت میکنه بر حضاظت ولو حضاظت شعنیه. قول سوم اینه که استغفار دلالت میکنه بر حرمت شعنیه فعل، یعنی این فعل در حال عمد و اختیار حرام بوده. آقای زنجانی قول سوم رو قائلن، میگن ما چه تو لفظ استغفار، چه تو لفظ کفاره، چه تو لفظ فدیه اینو قائلیم و الفاظ مشابه، که این دلالت میکنه بر این که این فعل در حال عمد و اختیار حرام بود، اما حرمت فعلیه نه. ولذا در صحیحه زراره داریم ان محرم جامع امرأته المحرمه قال ان کانا جاهلین استغفر ربهما، اگر جاهل باشند استغفار میکنند. خب میدونم این جماع فی حد ذاته در حال عمد و اختیار حرام بوده و لذا همین کافیه بگن استغفار بکنن، ولو حرمت فعلیه نداشته باشه به خاطر اینکه جاهل بودن. اینکه مرحومای داماد فرموده که لفظ استغفار یا لفظ کفاره ظهور داره در حرمت فعلیه، علامه نصب علامه و علامه ببالی من کلماته، خب اشکالش همینه که خب میگه این کانا جاهلین استغفر ربهما، حرمت فعلیه نداره. خب یا در مورد نسیان داره که اگر این کار را ناسیان انجام بده استغفر، یستغفر در روایت داریم، یستغفر. لا عبارت رو بخونم، من اکل زعفرانا متعمدا او طعاما فیه طیب فعلیه دم فان کان ناسیا فلا شیء علیه و یستغفر الله و یتوب الیه. ناسی بود در اکل زعفران یا طعام مطیب، امام فرمود که لا شیء علیه و استغفر الله و اتوب الیه. خب یا روایت دیگه داریم در حدیث اربعمه، لا یکفل المؤمن فی القبله فان فعل ذلك ناسیا یستغفر الله. این فرمایش آقای زنجانی به نظر خلاف ظاهره، برای اینکه ما از کجا کشف بکنیم که این حرمت شأنیه داشته. خب شما در فسبح به حمد ربک و استغفره که نمیتونید اینو بگید که این حرمت داشته، این فعل پیامبر در حال امر اختیار. نه، شما اینجا لابد ادعا میکنید قرینه داریم. چه قرینه داریم؟ چرا قرینه؟ کی میگه ما به خاطر قرینه هم بکنیم این واستغفرون بر معنای خلاف ظاهرش؟ نه، اصلا استغفار کن. اصلا چه ظهوری دارد در استغفار از حرام شعنی؟ بله، این فعل ذی‌حضاضت لا شیء علی و استغفر الله. استغفار کنه خودش یه مرتبه از کماله. البته من قبول دارم این که آی خویی به بعضی از این روایات استدلال میکنه، مثل همین سعی زراره در مورد اکل زعفران که ان کان ناسیان یستغفر الله، یا سعی دیگر زراره در جماع ان کان جاهلین یستغفر ربهما. استدلال آی خویی در رد فرمایش های زنجانی کافی نیست. شما های زنجانی میگه منم قبول دارم، منم میگم استغفار دلالت بر حرمت فعلیه نمی کنه، اما دلالت بر حرمت شأنیه، یعنی حرمت فعل در حال امر و اختیار میکنه. بله، این روایات در رد نظر های زنجانی کافی نیست، اما این آیاتی که راجع به مغفرت انبیاء، غفر ناله رب اغفر لی فسبح بحمد ربک و استغفر انی لاستغفر الله کل یوم، اینها دلالت میکنه که اصلا این فعل حرام شعنی هم نبوده. خب این ارتکاز متشرعه، یعنی ظهور رو شما احراز کردید. کی میگه ما در همین اصل این که ارتکاز متشرعه اینه اشکال داریم؟ استغفار در لسان کتاب و سنت هیچ ظهوری نداره. در استغفار از ذنب بستگی داره. استغفر الله من کل ذنب، بله خب اون حرفی نیست. ولی اگر بگن همینجور بگن استغفر ربکم، این استغفر ربکم یعنی حتما باید گناه کرده باشید تا استغفار کنید ربتونو. خب بله میگفتیم چی میشه. خب این هم راجع به این استدلال. استدلال چهارم، حالا اجازه بدید، حالا عرض میکنم، اگر فرمایش آی زنجانی رو بگیم، این روایت مشکلی براش پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه میگه که من نظر الام رعتهی فامنا او امزا فلا شهلی و استغفر الله. کافیست در امر به استغفار که نظر مؤدی به امنا و امزا حرام باشه. نظری که منجر میشه به امنا یا امزا حرام باشه. همین که این حرام بود کافیست که بگن یستغفر الله. ولو این آقایی که نظر کرد به شهوتن قصد امنا یا امضا نداشت، اتفق خروج المنیه بالمحض. اگر اتفاق بیفته خروج منی یا مز، باز صحیحه بگیم استغفر الله. حالا این بیان چهارمی که الان اجازه بدید مفصلتر توضیح بدم. وجه چهارمی که ذکر میشه برای استفاده حرمت نظر به شهوتن این که از این صحیحه معاویه ابن عمار ما استفاده میکنیم، کسی که نظر بکند و این به زوجه و این نظر منجر بشه به امنا یا امضا، این باید استغفار بکنه، اطلاق داره. ولو هنگام نظر به شهوتن فکر می کرد که منی یا مز خارج نمی شود، ولو در حال نظر می دان قطع داشت که منی یا مز خارج نمی شود ولی اتفاقا خارج شد، این صحیحه گفته می شود که داره که فیستغفر الله دیگه استغفار کنه، پس معلوم میشه که این کار حرامی کرده و این حرمتش نه به خاطر اون امنا یا امضائه، چون فرض اینه که قطع داشت که امنا یا امضایی پیش نمیاد. این آقایی که قطع داشت امنا یا امضا پیش نمیاد، نظر به شهوتن ولی اتفاقا امنا یا امضا پیش آمد، بهش میگید استغفار کن، معلوم میشه گناهش به خاطر اون نظر به شهوتنه نه به خاطر اون امنا یا امضا که معتقد بود پیش نمیاد. خب این اجازه عرض شد خدمتتون که آقای زنجانی طبق مبناش میتونه جواب بده که ما استغفار و دلیل بر حرمت فعلیه که نمیدونیم، که استغفار و دلیل بر حرمت شأنیه میدونیم. همین کافیست که نظر منجر به امنا یا امضا حرام باشه. این آقا هم که عالماً آمدن این حرام رو مرتکب نمیشه، بلکه به خیال اینکه منی یا مز خارج نمیشود این حرام رو مرتکب میشه، بازم امر به استغفار داره، دلیل بر این میشه که این فعل حرام شأنیه، حرام فعلی بودنش که ثابت نمیشه. که اگر میگفتیم امر به استغفار دلیل بر حرمت فعلیه است، خب این بیان قابل توجیه بود که آقا اطلاق این صحیحه میگیره اون کسی را که نظره الی امرأتهی به اعتقاد عدم حصول عدم خروج منی یا مز. امام راجع به همچون شخصی هم فرموده استغفر الله، و این استغفار از زن طبعا نمیتونه ناشی باشه از اون امنا یا امضایی که اصلا فکر میکرد حاصل نمیشود، پس باید ناظر باشه از به اون نظر به شهوته. خب اما آقای زنجانی معتقده که استغفار دلالت بر حرمت فعلیه عمل نمی کنه. همین که این نظر مؤدیه به امنا یا امضا اگر از عالم عام صادر بشود حرام است، کافی است که شخص جاهل یا ناسی را هم امر به استغفار بکنه. خب این با این بیان جواب از این وجه چهارم هم داده میشه. اما وجه پنجم وجهی است که آقای خویی ذکر کرده، انشاءالله فردا عرض میکنم.